سرشکم نسخه دیوانه کیست، جگر آیینه دار شانه کیست. از یک کسی صحبت میکنه، از کسی که جگر و چاک چاک شده به خاطر او معشوق. سرشکم نسخه دیوانه کیست. این را عرض بکنم که جگر چاک چاک را در شعر بیدل بسیار میبینیم که با شانه تشبیه میشه، چون یک چیزی که چاک چاک میشه مثل دندانه های شانه شباهت پیدا میکنه به دندانه های شانه. بیدل در جاهای دیگری هم داره، مثلا میگه که جگر چاک صبح و دامن شب شانه و زلف یار را ماند. چقدر بیت قشنگیه. میگه این جگر چاک چاک شده صبح در هنگامی که دیگه شب رو وداع میکنه، او به شانه و زلف یار شباهت داره، شانه سفیدی که در داخل زلف یار میره و اون چاک چاک های او دیده میشه. جگر چاک صبح و دامن شب شانه و زلف یار را ماند. حالا در این بیت هم میگه که جگر آینه دار شانه کیست. و نکته جالب اینه که بین آینه و شانه هم یک تناسبی برقرار میکنه، در حالی که در اینجا آینه دار به معنی نشان دهنده است، به معنی جلوه‌گر کننده است. ما در غزلی که دیشب هم خواندیم که غزل رحمت بود، دیدیم که میگفت قدردان غفلت خود گر نباشی جرم کیست. قدردان غفلت خود گر نباشی جرم کیست. آنچه اسیان خوانده ای آینه دار رحمت است. این اسیان تو آینه داری میکنه رحمت رو. آینه دار چیزی بودن یعنی نشان دهنده اون چیز هست. این رو عرض بکنم که خیلی وقتا در شعر بیدل تعبیرهای مثل آینه، آینه دار بودن و امثال اینا رو میسونم به صورت مجازی یا به صورت کنایی، نمیدونم و بالاخره هیچ وقت فرق مجاز و کنایه رو درست نفهمیدم. و جالبه که همین چیزها رو این هم در نظام آموزشی یاد میدن به آدم ها و ما نمیدونم که واقعا کمک اینها چی هست. یعنی شاعر اگه بدونه که این مجاز هست یا این کنایه هست چی کمکی به او میکنه. به هر حال تازه و باز انواع و اقسام هم داره، 10-15 زیر مجموعه داره. نکنیم بگذاریم، اون بحث زیاد مفصلی هست. بله داشتم میگفتم که آینه دار بودن خیلی وقتا کنایتن یا مجازن به معنی نشان دهنده آن چیز بودن هست و در اینجا همین ده میگه. میگه جگر ما شانه چه کسی رو داره اینجا جلوه میده، نشان میده، نمایندگی از شانه چه کسی میکنه. شانه موی سر، نه شانه عضو بدن که دست به او متصل هست. و بعد البته بین آینه و شانه هم در اینجا ارتباط هست. یعنی کلمه آینه دار را اصلا به همین خاطر انگار میاره. میتونست بگه جگر نشان دهنده آینه کیست، جگر نمونه آینه کیست، جگر نسخه ای از آینه کیست، از شانه کیست. بعد در این بین کلمات مختلفی که میتونه نشان دهنده این معنی باشه، رساننده این معنی باشه، کلمه ای را انتخاب میکنه که یک ارتباطی هم داره. از این نوع هنرمندی ها در شعر بیدل بسیار هست. جگر آینه دار شانه کیست، جنون می جوشد از طرز کلامم. این که میگه که کلامم سرشار از جنون هست، سرشار از دیوانگی هست این کلام. بعد میگه خوبی از کجا؟ حتما یک اتفاقی افتاده که این جنون در کلام رخ نکرده. جنون می جوشد از طرز کلامم. چقدر زیبایه. زبانم لغزش مستانه کیست، در راه کدام فردی، برای چه کسی این لغز به صورت مستانه می لغزه، یا زبانم در واقع مست چه کسی هست این زبان که بعد بر اثر این مستی اصلا می لغزه و سخنی که از دهانم بیرون می آید، از کلامم بیرون می آید، سرشار از جنون هست، سرشار از دیوانگی هست. این جنون یافتن بر اثر دیدار معشوق در شعر بیدل بسیار است. گویا بیدل هم خاصیتی داشته، یعنی روحش طوری بوده که در بعضی مواقع انگار این که در اثر وفور عشق دچار احساس نوعی جنون بشه. و این در شعر بیدل بسیاره. میگه که یار شد بی پرده، یاران تا به خودداری کراست. یار آمده، من چطوری میتونم خویشتنداری بکنم؟ وقتی یار رو ببینه دیگه خویشتنداری نمیتونم بکنم. ای عزیزان نوبهار آمد کنون دیوانم. میگه بر فصل بهارم چنان که آدم دیوانه میشه از شور و نشاط، من با دیدن این یار دیوانه شدم. دلم گر نیست فانوس خیالت. این کیست ها غالبا پرسش میکنه و بعد خودش هم یک جوابی داره، یعنی او در یک غزل دیگه هم داره با ردیف کیست، که اتفاقا اون غزل قشنگیه، میخواستم بخونمش ولی دیگه دیدم در این حد نیست. وحشی صحرای حسن نرگس فتان کیست، موجه دریای ناز ابروی جانان کیست، دل ز پیش رفت و من میروم از خویشتن، من جنونم نکن ناله و فرمان کیست، دیده گر از جلوت میکده ناز نیست. اینجا هم بازم اون جلوه و مستی که از او عارض میشه بر شاعر رو بیان میکنه، دیده گر از جلوت میکده ناز نیست. چی بیت قشنگیه، باشه میره یک بار با دوباره با تأمل بخونیم. دیده گر از جلوت میکده ناز نیست، اشک چکیدن خرام لغزش مستان کیست. میگه تو دیده جلوه تو را که دیدم و مست شدم که این عشق ما اینطوری به صورت مستانه داره میخرامه و میچکه، این عشق که اینطور مستانه میخرامه و میچکه بر اثر چه اتفاقی اینچنین لغزش مستانه داره؟ به خاطر که جلوه تو را دیدم و چشم ما مست ناز شده. دیده گر از جلوت میکده ناز نیست، اشک چکیدن خرام لغزش مستان کیست. که بعد دوستمون هم اشاره کردن که در همین غزل اسمای سیدی بیابانکی هم آمده که میگه که گرد بیابان کیست، که بعد مایی رو گفته بودیم ببین آی بیابانکی رو هم اسمش شاعر آورده در اینجا گرد بیابان کیست مثلا. خب برسیم به غزل خودمون. دلم گر نیست فانوس خیالت، نفس بال و پر پروانه کیست. نفس میره برمیگرده، پرواز میکنه، انگار میره به سراغ دل ما، باید دوباره برمیگرده. نفس را از طواف دل چه مقدار است برگشتن، از غزل طلایی. نفس را از طواف دل چه مقدار است برگشتن، اگر برگردم از کویت همین مقدار میگردم. این نفس همین مقدار رفت آمد داره. بعد میگه که این نفسی که داره حرکت میکنه به خاطر چی هست؟ احتمالاً اونجا یک شمعی در اون دل ما هست، یک شمعی به یاد کسی میسوزه و اون خیال تو هست که در اونجا فانوسی ساخته و شمع در داخل اون میسوزه. چون فانوس محفظه کاغذی بوده که یا شیشه یا کاغذی بوده که شمع رو داخل اون میگذاشتن به خاطر اینکه شمع باد نزنه به اون و خاموش نشه، که الان هم چراغ فانوس به همین صورت هست، منتهی فانوس های جدید نفتی هست، جدید هم که نه دیگه، فانوس های زمان ما بود الان که برافتاده، منتهی خب در اون زمان شمع هم داخلش میگذاشتن. دلم گر نیست فانوس خیالت، نفس بال و پر پروانه کیست. این کدام پروانه که داره بال بال میزنه اگه اون فانوس نیست در داخل دل ما و اگر دل ما تبدیل به فانوس خیالتو نشده. ز خود رفتم ولی بویی نبردم، ز خود رفتم ولی بویی نبردم، که رنگم گردش پیمانه کیست. از خود رفتن یعنی از خود بی خود شدن، و این مفهوم با رفتن رنگ یا پریدن رنگ هم همراه هست در شعر بیدل. غالبا پریدن رنگ و رفتن رنگ و از خود رفتن و شکستن رنگ و امثال اینا مفاهیمی هستن در یک دایره معنایی و غالبا لازم و ملزوم هم هستن. یعنی از خود رفتن معمولا با رفتن رنگ همراه هست در شعر بیدل. حالا میگه که ما از خود رفتم ولی موندم که چه کسی، کدام گردش پیمانه رنگ مرا دچار گردش کرد. گردش رنگ هم با تعبیر دیگری از رفتن رنگ هست و از پریدن رنگ هست، یعنی تحول اوضاع، یعنی از خود بی خود شدن، یعنی بی از حالت عادی به در آمدن. و گردش رنگ با توجه به این که باز کلمه گردش در او هست، با گردیدن به دور چیزی هم ارتباط پیدا میکنه و در اون غزل رحمت هم بود که گردش رنگی که من دارم حصار رحمت است. حالا در اینجا میگه که ز خود رفتم ولی نمیزنم بوی نبردم، که رنگم گردش پیمانه کیست. اون پیمانه عشق چه کسی است که اینطوری ما رو مست کرده که دوچار از خود بی خود شدن شدم. ز خود رفتم دیگه، از خود رفتن بر اثر مستی میتونه اتفاق بیفته. و باز در اینجا بین رنگ و بو تناسب هست، از این تناسب های پنهان که معمولا شاعر از جایی که رنگ صحبت میکنه، از رنگ صحبت میکنه، از بو هم به نوعی برنگ آن همه نشکستن بوی و ترا و امثال اینا به کار میبره. ز خود رفتم ولی بویی نبردم که رنگم گردش پیمانه کیست. خموشی ناله می گردد مپرسید که آن ناآشنا بیگانه کیست. میگه ما حالت خاموشی که داشتم در حضور او، چون آدم وقتی در حضور محبوب و معشوق قرار میگیره خاموش هست دیگه، از فرط ادب نمیتونه لب باز کنه. ادب اظهارم و با وصل تو هم کاری هست، عرض آغوش ندارم دل افگاری هست. یا در جای دیگه میگه که در بزم محبت که ادب آینه دار است، خاموش بهان شعله که خاموش نباشد. در جایی که ادب هست و در بزم محبت از فرط ادبی که نسبت به او معشوق داشته باشی داری، باید تو خاموش بمانی دیگه، هیچ چی نگی. خاموش بهان شعله که خاموش نباشد در بزم محبت که ادب آینه دار است. حالا وقتی که اون محبوب ازش دور میشه و وقت است که ناله میکنه در فراق او، خموشی ناله میگردد مپرسید که آن ناآشنا بیگانه کیست. اون ناآشنا الان با ما بیگانه شده، با ما احساس بیگانگی میکنه و به همین خاطر این دقیق بیگانه ما هست. به این خاطر میگه بیگانه کیست، بیگانه چه کسی شده، بیگانه ما شده. و به همین خاطر خاموشی ما دیگه تبدیل به ناله شد در اینجا. ندارد مزرع امکان دمیدن. مزرع امکان یعنی دنیا، همین دنیا، مزرعی که در اون بحث ممکن بودن، عالم ممکنات. میدونیم که خب ما یک عالم، یک مفهوم ممکن الوجود داریم، یک مفهوم واجب الوجود داریم، البته یک مفهوم ممتنع الوجود داریم. ممکن الوجود یعنی همین پدیده‌های هستی که وجودشون امکان در عالم امکان داره و امکان داره. واجب الوجود خب خداوند است. ممتنع الوجود هم چیزی که اصلا نمیتونه تحقق پیدا کنه. بنابراین عالم امکان در شعر بیدل بسیار مواقع یعنی جهان هستی. میگه این جهان هستی مزرع این نمیدمید مگر اینکه یک تبسمی میبود که اون تبسم به نوعی آبیاری میکرد این مزرع را از لحاظ شور و نشاطی که در این است. جای دیگه هم گفته بود که چی؟ زهی چمنساز صبح فطرت، زهی چمنساز صبح فطرت تبسم لعل مرجویت. یک تبسم لعل مرجوی تو اصلا یک جهانی را زنده کرد. زهی چمنساز صبح فطرت تبسم لعل مرجویت، زبوی گل تا نوای بلبل فدای تمهید گفتگویت. یا در یک جای دیگه هم میگفت که روز و شبی در انجمن اعتبار نیست، چشم تو میزند مژه و باز میکند. بعد میگفت که اینجا هم یک غزلی بود که همین مفهوم رو داشت که سحر آفرین این عرصه تا کجا نشود پای مال، این عرصه تا کجا نشود پای مال ناز، رخش تعین تو تگ و تاز میکند. بعد یک چیزی هم در مورد تبسم در اون غزل بود. به هر حال میگه اون تبسم تو هست که ما رو زنده نگه میداره، مزرع ما رو به نوعی میتونیم بگیم آبیاری میکنه. مزرع امکان اگر نه اصلا دمیدنی در کار نداشت. این تبسم تو هست که داره او رو آبیاری میکنه. سحر آفرین تبسمت اجاز میکند. باشه من میره پیدا کنم. زین باغ نیدمید. بله پیدا شد. زین باغ نیدمیدن صبحی و نی گلی است، سحر آفرین تبسمت اجاز میکند. در اون غزلی که میگه که چی؟ اول در عدم دهنت باز میکند، تا کاف و نون تهیه آواز میکند. زین باغ نی دمیدن صبحی و نی گلیست. نه صبح در اینجا آشکار میشه نه گل، مگر اینکه تو تبسم بکنی. زین باغ نی دمیدن صبحی و نی گلیست، سحر آفرین تبسمت اجاز میکند. ندارد مزرع امکان دمیدن، تبسم آبیار دانه کیست. نیاوردیم مژگانی فراهم، نمک پاش جگر افسانه کیست. میگه ما شب نتونستیم یک خواب بشیم، از تا صبح بی خواب بودیم از داغ کسی، از داغ کسی که بر جگر ما بود و نمک میپاشید بر این داغ. و جالبه که افسانه معمولاً برای خواب هست و در شعر بیدل بسیار مواقع این مفهوم آمده که افسانه میگفتن شبا برای که طرف به خواب ببرن. الان هم رایجه دیگه برای بچه‌ها اینا قصه میگیم. بعد بیدلم بسیار این معنی رو به کار میبره، میگه کاروان خواب را افسانه ها دنبالند و موارد دیگری از این قبیل. بعد در اینجا میگه که یک کسی به ما افسانه میگه، ولی این افسانه او بی‌انصاف، به جایی که ما رو خواب بکنه نمک روی جگر ما داره میپاشه، به زخم جگر ما داره نمک میپاشه، به خاطر که افسانه فراق هست. نیاورده مژگانی فراهم، مژگان فراهم آوردن یعنی مژگان به هم آوردن، خوابیدن. یک مژگان نتونستیم رو هم بگذاریم، چشم نتونستیم رو هم بگذاریم، برای که افسانه او بنده خدا، این افسانه ای که از او در خاطر داریم، فقط داره نمک پاشی میکنه بر روی جگر زخمی ما، همون جگری که آینه دار شانه کی بود در اونجا بود در مطلع غزل. نیاورده مژگانی فراهم، نمک پاش جگر افسانه کیست؟ شعورم رنگ گرداند است که پرسم، ز خود رفتن ره کاشانه کیست؟ میگه ما از خود میریم، ولی به راه کاشانه او، این رنگ گرداندن ما که نوعی از خود رفتنه. یک جای دیگه بیدل داره میگه که یاد آن سامان جمعیت که در صحرای شوق، بس که میرفتیم از خود کاروانی داشتیم. میگه در اون صحرا از خود رفتن ما خودش تبدیل به یک کاروان شده بود. حالا میگه که اینجا ما از خود میریم، ولی نمیدانم که بپرسم که راه کاشانه چه کسی دارم از خود میرم. اون کی هست که ما رو چنین شعور ما رو رنگ گردانده؟ شعورم رنگ گردانده، یعنی از هوش و از عقل افتادم، همون جنونی که میگه ما رو فرا گرفته، جنون عشق. شعورم رنگ گردانده است که پرسم، ز خود رفتن ره کاشانه کیست؟ گداز دل که سیل خانمان ها، گداز دل، گداختن دل، چیزی که باز در شعر بیدل بسیار به کار میره، دل که میگدازه بر اثر عشق. غبار وادی امکان سراب تشنه لبی است، ز چشم سار گداز دل آب برداری، از گداز دلتون آب برداری. گداز دل که سیل خانمان هاست، خانمان ها رو این گداختن دل ما، گداختن دل انسان ها از بین میبره. عرق پرورده دیوانه کیست؟ اون کدام دیوانه چه کسی هست؟ این انسانی که از فرط این حیا یا خجالت یا هر چیزی عرق کرده، یا از فرط تحرک عرق کرده و این سیل شده که خانمان همه را داره میبره. دل عاشق به استغنا نیرزد، یک بیت بسیار جالب. دل عاشق به استغنا نیرزد، خاموشی وضع گستاخانه کیست؟ میگه تو استغنا و بی‌نیازی خیلی درو دربار و درو درگاه نکن. استغنا برای کسی است که خودش کسی است، استغنا یعنی بی‌نیازی، بی‌نیاز بودن. میگه تو در اونجا سراسر باید نیاز باشی، باید طلب باشی، باید درخواست باشی، باید خواسته باشی. این که بیای اظهار بی‌نیازی در برابر انسان‌ها خوبه. با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است، با دهان خشک مردن بر لب دریا خوش است. این رو از صاحب داریم. از بیدل هم بسیاری مواقع به این استغنا اشاره میکنه. خوشا روزی که نقاش نگارستان استغنا. این از باز بیدل، از بیدل. این چقدر لحن بیان صاحب و بیدل فرق داره. اون چقدر ساده. با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است، ولی میگه خوشا روزی که نقاش نگارستان استغنا. برای استغنا نگارستانی تلقی میکنه، میگه نقاش او تصویری از ما بکشه که رنگ نداشته باشه. خوشا روزی که نقاش نگارستان استغنا، کشد تصویر من چندان که بیرون آرد از رنگم. میگه من چنان بی نیاز باشم که حتی تصویر ما بر رنگ احتیاج نداشته باشه. خوشا روزی که نقاش نگارستان استغنا، کشد تصویر من چندان که بیرون آرد از رنگم. ولی در برابر اون محبوب دیگه باز این بی نیازی ها به درد نمیخوره. اونجا باید سراسر طلب و درخواست باشی و نیاز. میگه اونجا دیگه گستاخیه که تو بیای آروم بشینی به اثار بی نیازی بکنی. نه، تو باید اونجا درخواست بکنی، تقاضا بکنی، عرض نیاز بکنی. دل عاشق دلی نیست که بیارزه که بگه باز استغنا بخواد. میگه که مورچه چیه کله پاچه باشه. حالا دل عاشق چیه که باز بی‌نیازیش باشه؟ دل عاشق به استغنا نیرزد، خموشی وضع گستاخانه کیست؟ و همینجا اون را هم عرض بکنم، دوستانی که در اول جلسه بودن بخشی از آهنگی را شنیدن که استاد محمد حسین سراهنگ با این شعر خوانده بود، یعنی این شعر را به صورت آهنگ خوانده بود در برنامه رادیویی در افغانستان سالها پیش، شاید مثلا 40 سال پیش. بعد همین بیت را اتفاقا استاد در قبل از آهنگ شرح کرده بود، یعنی چند بیت ازش پرسیده بودن که معنی این چی میشه و استاد هم شرح کرده بود و این شرح هم بنده که عرض کردم از همون صحبتی که استاد سراهنگ کرده وام دارم. بسیار خوب فهم داشت از شعر بیدل و توضیح خوبی میداد، به نسبت دیگر اهالی موسیقی ما فهمش از شعر بیدل بسیار بالا بود.
دلی عاشق به استغنا نیرزد،
دلی عاشق به استغنا نیرزد،
خموشی واسه گستاخانه ایکس.
سر خوبش بسار
که تحلیل شما میدید چیم؟
والا من اگر بگم بله فهمیدم دیگه چی بیده در آهی خواهد بود.
خدا ما خواسته باشه؟ میگه دل عاشق به استغنا نیرزد،
بله،
خاموشی وزی گو... اینجا از تبلمانی صاحب خاموشی را گستاخی میفرد. من در هر جا خاموشی را تعریف کردم، خاموشی بهترین چیز است، خوب چیز است، در تمام شعرهای خود خاموشی را، مگر اینجا خاموشی را بگن گستاخ است.
نه
یعنی خاموشی وزی گستاخانه است. میگه چرا در مقابل معشوق اگر عاشق خاموش میشه نه من قسم استغنا بود نسیان میگه.
خب یعنی باید صحبت ناله و زاری و فریاد و فریاد
داشته باشه اگر پیشویز خاموش میشه نه این وضع گستاخانه
هست، هم جای ورد نه
در این جای خاموشی را گستاخ.
بسیار چیز خوب.
دل عاشق به استغنا نیرزد، خاموشی وضع گستاخانه کیست؟ حالا انشاءالله این برنامه غزلمون که تمام شد با چند دقیقه دیگه از آهنگ را هم پخش میکنم. به پیری هم نفهمیدیم افسوس که دنیا بازی طفلانه کیست. این دنیا یک بازی طفلانه چه کسیه؟ اینجا یک مقدار بیان شطح‌آمیز میشه. آدم نمیدونه که منظور این دولت مردانی هستن که دنیا رو به بازی میگیرن یا اصلا میخواد بگه خداوند، در مورد خداوند. ولی معمولا شطح‌های بیدل در مورد خداوند به این شکل نیست. به نظرم میرسه که میخواد بگه این دنیا بازی مردمی هست که در دنیا رو به دست گرفتن. ولی به هر حال بنده در این شعرها و در این توضیحاتی که میدم معمولا جنبه های سوری کلام رو بیان میکنم. این که هدف معنایی شاعر چی هست و مفهوم و مطلوب نهایی و فکری او چی هست، خب او بر برداشت خود مخاطبان هم بستگی داره. هر کسی ممکنه یک برداشتی از این شعر بکنه و ما نمیتونیم تحمیل بکنیم برداشت خودمون را از لازم معنایی و محتوایی، به خصوص در جاهایی که معانی و محتواهای گوناگونی محتمل هست. به هر حال میگه به پیری هم نفهمیدیم افسوس که دنیا بازی طفلانه کیست. به دیر و کعبه کارت چیست بیدل؟ دیر و کعبه را چی میکنی؟ هزار کعبه و لبیک محو شاخ پرستی که گرد دل چو نفس یک دو بار گردد و نالد. چو بی دل از هوس سیر کعبه مستغنی است کسی که گرد تو یعنی به دور دل گردید. به دیر و کعبه کارت چیست بی دل؟ اگر فهمیده ای دل خانه چیست. اگر بدانی که این دل خانه چه کسی هست سراغ کعبه و دیر نمیریم. هزار همونطور که خواندم و بیت دو بیت دیگه خواندم در این مورد، یکی همون هزار کعبه و لبیک محو شاخ پرستی که گرد دل چو نفس یک دوبار گردد و نالد، و یکی هم چو بی دل از هوس سیر کعبه مستغنی است کسی که گرد تو یعنی به دور دل گردید. باز در جاهای دیگه هم بی دل این مفهوم دل و خانه و کعبه و تقابل اینها رو داره. البته جدید نیست، در شعر بیدل تنها نیست، بسیاری از شاعران این را دارن. یک شعری هست نمیدونم از چی کسیه، دل به دست آور که حج اکبر است از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آذر است دل گذرگاه جلیل اکبر است. یا امثال این. خب تشکر از همه دوستانی که ما پیوسته بودن و این گفتگو رو در این چند دقیقه در خدمتشون بودیم. خیلی خوشحال شدیم و انشاءالله باز این مکالمه هم ضبط شده و در کانال خانه آینه، در کانال تلگرامی خانه آینه منتشر خواهد شد.